مکتوب معروف و مشهور هستند در این میشود که فرق با میخوان باید بور رو عقص بکنیم. معناش این است که یکی از مرجحاتی که در اداد ترجیحات روایی اینجا مد نظر قرار میگیرد ظاهرن ترجیحات آخره از وعدل ما و افعال ما و فران حقا میشه، بعد ترجیحاتی که اصلا مربوط سندی و دلالی نیست در آن ترجیحات خارجی، در اون بحث ترجیحات خارجی ممکنه شما عرض از بود و تیران یک عرض میشود که همامن شما ترجیح نسبت به یک مسئله پیدا بکنید. یکیش اینه که اگر چنانچه فتوای عامه بر خلاف فتوای شیعه باشه، این در اینجا از میشود که این عقص به قول عام است، ولی این مسئله در صورتی است که مرجح اقوا وجود نداشته باشه نسبت به عد میشود که روایت این، و اگر در یه همچنین زمینه ای که مسئله مهم به اصطلاح فقهی است و سبقت در خود زمان عرض کنم حضورتون که پیغمبر نداشته باشه، مسئله ظاهری باشد که در زمان ائمه نشو پیدا کرده باشه و بدش در اون زمان باشه، از باب عد می شود که عناد و از باب مخالفت عد می شود که عامه که در رأس اونها ابو حنیفه بوده تازه نه شافعی، نسبت به نظریات امام صادق علیه السلام و نسبت به نظریات شیعه، در اون موقع این یکی از مرجحات میشه، تازه در صورتی که مرجح دیگری نباشه، مرجح اقوا و اقدم نسبت به این مرجح نباشه، انسان به این عمل میکنه. اما نه در ما نحن فی، که در ما نحن فی مسئله نفس، مسئله طهارت و نجاست یه مسئله نیستش که در زمان عد میشود که صادقین علیهم السلام به وجود آمده باشه و اونها بر طبق مخالفت با اینها حکم به نجاست اهل کتاب بخوان بدن، به جهت اینکه نجاست اهل کتاب و عدم نجاست اهل کتاب چیزی نیست که حالا اونها بخوان فتوا به حرمت بدن به نجاست بدن یا فتوا به نجاست ندن، یعنی جهت تقیه‌ای در اینجا وجود ندارد که جهت تقیه عرض کنم که موافقت فتوا با مصالح سیاسی باشه. اونجا مواردی است که مورد تقیه را ما در اونجا پیدا می‌کنیم، یا فرض بکنید که مانند التختم بالیمین که اصلا به طور کلی معاویه آمد تختم بالیسار را آمد به عنوان شعار خودش انتخاب کرد، این میشه یکی از مواردی که شعار شیعه و غیر شیعه در اینجا مد نظر هست. اما در مسئله نجاسات و در مسئله اینها نجاست اهل کتاب در اینجا مطلبی نیستش که حالا اونها بخوان تعمدن، نکته این نیست که بخوان تعمدن برخلاف شیعه فتوا بدن، اونم با توجه به این روایاتی که این روایات این همه چیز این همه اصلا به طور کلی روایاتی است که اصلا تقیه بر نمیداره، آبی از تقیه است، لسان روایات لسانی است که آبی از تقیه و امثال ذلک باشه. بناهن علا هازا خود به ما وافق الخالف العامه و رتروک ما وافقه هم، این در صورتی است که اولا روایاتی که در این زمینه هست و ادله‌ای که در این زمینه هست خودش موافق با عامه نباشه، این یکی. ثانیا این که روایت عامه از کنم حضورتون که بر وفق مصالح سیاسی باشه که جنبه تقیه در اونها لحاظ بشه، از شاید حضورتون که این هم دوتا سالسن در اون عد می شود که مواردی که انسان نسبت به اون موارد علم به مخالفت عمدی را بتواند اونجا چیز کنه، بتواند احراز کنه، و الا در ما نحن فی که اولا روایاتی که ما داریم نسبت به طهارت اگر اصرح نباشد، که خود قائلین فقها ما تصریح کردن که روایاتی که داله بر طهارت اصرح است از روایاتی که داله بر نجاسته، الا اینکه اجماع در اینجا هست، ولی در صراحتش کسی تردید نکرده. حالا تعویل کردن بر جهات دیگر مطلبان آخر، ولی در صراحتش بر طهارت کسی در اینجا تردید نکرده. حتی صاحب جواهر میگه اصرحه، اون مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم گفتن اونها چیه، حتی اصرحه دیگه، دلالتش بیشتره. یکی در این ما نحن فیهه که در اینجا اصلا خلافه. دوم این که در روایت، اصلا در بحث روایتین، در تعارض بین روایتین در ما نحن فیه، قطعا روایات مهمه، به جهت اینکه روایت طهارت اقدم است، چون روایاتی که داله بر نجاست هست ظهور دارد اگر ظهور داشته باشه، ولی روایاتی که داله بر طهارت هست صراحت دارد و قطعا ظهور مقابل با صریح واقع نخواهد شد. اون روایت میگه لا تأکل، یا مثلا افعا کلا فهمت که ان میشود که ما هم مثلا ارقد علا فراشی فقال لا. خب یه روایت از اینجا میگوید که نعم، از میشود که اشکال، و این روایتی که میگه نعم با توجه به اینکه نعم تصریح در جواز است به خلاف لا که ظهور در نهی است، این لا هم از مکروه و چی و حرامه، لعل اینکه مکروه باشه، ولی نعم دیگه اعم از جواز و حرمت که نیست که در اینجا باز چیز باشه، نعم اعم از هل و کراهت است. خب هر دوی اینها باشه، باز تصریح در چیه؟ تصریح در جوازه. اینو ما میخوایم استفاده کنیم که تصریح در جواز با احتمال کراهت هم میسازد، ولیکن لا با احتمال کراهت صراحت در حرمت را نمیرساند. پس بنابراین روایات نجاست قادر به مقابله با روایات طهارت نیست. این اصلا در اینجا این عرض کنم حضورتون که این مطلب ثالثا عرض کنم حضورتون که در مسئله اجماع هم که گفتیم که اجماع این به این نحوی که عرض شد، حالا امروز هم عرض میکنیم نسبت به قضیه اجماع باز مطلب هم
السنديه يرجع الى
مرحله العامه بحضره دليل التعارض
ليس
متفقا
وليس من الاول،
نعم في اواخر هذا
المراحل، يعني عدم المرجحات السنديه من الاول استقرار، ولكن لم تصرح الرجعه ضابطه التعارض ليست هي التقيه والحمله على التقيه، يعني
مخالفه العامه للتقيه او
لغير التقيه
صحيح،
ولكن من بيانكم لابد
يكون
مثلا لجنة سياسية
وكذا،
وهذا
كله
يحقق التقية، ولا
قدر
الإمام مثلا
يأمر
بهذا التعبد
مرشح تعبدي كما هو، نعم صحيح. وبالنسبة إلى التقية يعني قلت هاي كذا، يعني بالنسبة إلى التقية لابد أن نلاحظ أنه حل هذا الموقف، وهذا الموقف ما هو التقية أو لا، يعني أنه يمكن مثلا أنه مثلا أبو حنيفة أصدر هذا الفتوى في غير هذا الموقف، يعني كان موقف أبو حنيفة في قبال المنصور الدواني كان موقف الخوف، والمنصور عشانه أدخله في السجن. من ناحية الأولى لابد أولا نعرف الموقف الذي في هذا الموقف العام خصوصا أبي حنيفة أصدر هذا الفتوى، هذا المحن بالنسبة إلى الغول بالتقية وعدم الغول بالتقية، هذا الموقف يسعد. والثاني لابد أن نلاحظ أن هذا ونستفيد أن هذا الفتوى همونی میدونیم که امیرالمومنین انجام داد، ما اونی رو میدونیم که پیغمبر انجام داد. خب حالا غیر از اون باشه اسلام نیست. حالا بگیم مصلحت حرف نزنیم، مصلحت صدامون در نیاد، مصلحت صبر کنیم، مصلحت به خاطر خب باشه اینو انجام میدیم، ولی اسلام به این نمیگن. مسئله سر اینه، بله اگر بدتر از اینم بشه هر چی میخواد بشه به لحاظ اسلام به مصلحت اسلام حرف هم نمیزنیم، داد و بیداد هم نمی کنیم، ولی صحبت در اینه که آیا شما اسم اینو اسلام میگذاری؟ نه ما نمیذاریم، شما نمیتونید اسم این اسلام بگذاری. در جایی که فرض بکنید که من با مثال یه مشکل پیش بیاد در یه شخصی، اگر از افراد عادی باشه پدرش در بیارن، اگر از یه افرادی که بالا بالا باشه نتونن کاریش بکنن، خب اسلام بنده نمیگم امریکا برید، ما میگیم همینجا باشید اینجا رو درست کنید. بله. از یه طرف خب مثلا خب این از یه طرف، از یه طرف دیگه خب مثلا آدم میبینه که بازم بالاخره اینجا یک صدای اذانی بلنده، یه اشهد و انه ولی اللهی هست، مردمی هستن، شیعه ای هست، باز یه عرق دارن برای مردم. واقعا اینها چیزهای میشه بره در یه مملکتی که اون یکی از تو دکون میاد بیرون یه شیشه عرق داره میخوره، اون یکی داره میاد بیرون هم داره چیکار میکنه، اون یکی خیابونه. خب بالاخره اینها نقاط قوتش هست، ولی صحبت در اینی که ما میگیم با توجه به این اوضاع، به این اشتیاق، با این قضیه، این چرا باید اینطور باشه و الا از کنم که در مسئله وجوب هجرت هم مطلب به همین آسونی نیست، اون هم اقسامی داره، به یک نحو کلی نیست. هجرت برای یکی در تحت چه شرایطی، در اون زمان که مسئله هجرت بود اون جهت یک شرایط خاصشو داشت، یکی تقویت خود دارالاسلام از یک طرف، از یک طرف ایذاییست که مشرکین نسبت به مسلمان ها وارد میکردن اونجا، از طرف دیگر این علم به احکامیست که در دارالاسلام برای افراد پیدا میشه نه در دارالکفر، چون علم به احکام هم یکیش. اینا جهات مختلفیست که وجوب هجرت را در زمان پیغمبر میطلبید. ولی همین میخوام عرض بکنم که این از احکامی نیستش که یه قضیه مستمر و مادام العمری باشه، از میشود که به دوام تاریخ باید باشه. مسئله هجرت یه مطلبیست که جوانبش باید بررسی بشه و به طور مطلق نمیتونید از کنم حضورتون که مرحوم صاحب جواهر در بحث نجاست کافر ادله ای رو که ذکر میکنند بر طبق از کنم حضورتون که همونطوری که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کردن، تقریبا میتونیم بگیم که دلیلشون با اون چرا که ایشون در اونجا فرمودن تفاوت چندانی نداره. اولا اجماعاتی نقل میکنن و به عینه بعد مطلب ابن جنید رو در اینجا میارن که ابن جنید قائل به عرض میشود که کراهت و کراهت ابن جنید رو حمله بر حرمت میکنن، میگن احتمال داره که ایشون هم قائل به حرمت هست، ولیکن با عنوان کراهت ذکر کردن ایشون. و بعد در کلام ایشون میفرمایند که چون ابن جنید قائل است به این که اهوت این است که از ذبائح و از معاکله یهود و نصارا اجتناب بشه، این و یکره و الاهوت و هاکذا، که استفاده ظهور را هم ایشون میفرمایند ما نمیتوانیم از این کلام نسبت به طهارت اهل کتاب عرض کنم حضورتون که داشته باشیم. اینی که اولا ایشون میفرماید که از کراهت شاید منظور حرام باشه، این رو ما نمیتوانیم از میشود که استفاده بکنیم، چون با صرف احتمال مطلب همونطوری که دیروز عرض کردم صحیح نیست، بلکه احتمالی را که یک فقیه برای تعدیل یا برای جرح از میشود که یک مسئله نقل میکند در تنقید یا باید همراه با قرائن و با دلیلی باشه که بتواند اون احتمال را تایید کنه. به صرف این که محتمل است، این ما نمیتوانیم این را قادح برای یک دلیلی بدانیم. این از کنم که از یک طرف. از طرف دیگر ایشون میفرمایند که ابن جنید این شخصی بوده که قائل به قیاس بوده و مخالفت های او خیلی مد نظر نبوده. از اون طرف راجع به مرحوم مفید، ایشون قائل به از می شود که چون مرحوم قائل به کراهت بود و ایشون هم در اونجا می فرمایند که قرائنی که در اونجا حکایت می کند این معنا را تقویت نمی کنه، به جهت این که تلامزه مفید اینها نیامدند از مفید به عنوان از می شود که فتوای به نجاست به طهارت از اون نقل قولی کرده باشند، مضافاً به این که در بعضی دیگری از تألیفاتش حکم به نجاست ایشون کرده. پس اگر در یک جا قائل به کراهت هست، ما این کراهت حمله بر حرمت در اینجا می کنیم، که البته در اینجا هم مسئله محل نظر است، چون ممکن است که قائل به کراهتی که در اینجا شده است همون طهارت ذاتیه باشه و قائل به نجاست در موارد دیگه قائل به نجاست از میشهد حضورتون که باطنیه شده باشه، نجاست عرضیه در اینجا شده. و چطور ممکن است که یک از میشود که مسئلهی به این کیفیت بین همه مسلمین به نحو اجماع باشه، اما یک فقیهی مثل مفید بیاد و در اونجا قائل به کراهت شده باشه؟ این خیلی بعیده، یعنی این اصلا خیلی عجیبه. مثل این که فرض کنیم که یکی قائل به استحباب نماز صبح بشه، میگیم که آقا اجماعیست وجوب صلات صبح، اما مثلا مفید قائل به استحباب در یک از تعریفاتشه، این اصلا مضحکه است این قضیه. پس این که شما آمدید ادعای اجماع میکنید، این در این صورت اجماعی نیستش که محقق باشه بر یک امر از می شود که نجاست ذاتیه حکمیه، نجاست ذاتیه، و این منظور همون نجاست عرضیه حتما هست. حالا علتش هم عرض میکنم، جهتش رو در اصطلاح آخرین بحث عرض میکنم. این اصطلاح از این. و از ابن عقیل هم نقل شده، عرض میشود که راجع به ابن عقیل هم ایشون خیلی نظر مثبتی ندارن نسبت به دارن، و حتی بالاتر از این نقطه افتراق و امتیاز بین شیعه و عامه میدانن، که شیعه و عامه نقطه افتراقشون رو از طهارت اهل کتاب و نجاست اهل کتاب میشناختن سابق. مسئله که دیگری که در اینجا ایشون از میشود که مطرح میکنن از ادله، همین آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا انما المشرکین نجس، گرچه در اینجا ایشون تصریح میکنن بر این که شاید از میشود که معنای نجسی که در این آیه هست همون نجاست مصطلح نباشه، با اعتراف به این مسئله در این حال میفرمایند که قرائنی که وجود داره این قرائن حکایت از این میکند که این نجاست نجاست مصطلحه، به جهت اینکه داره ولا یقرب المسجد الحرام، چون اگر نجاست یک نجاست غیر مصطلح باشه، یک نجاست نجاست عرضیه باشه، نباید از میشود که بگن که فلا یقرب المسجد الحرام، این نجاست شاید در مطرفین از اونها محقق نباشه، افراد خیلی تمیز و از میشود که قضدارای قضارت و اینها نباشه. عرض ما در اینجا نسبت به ایشون است که اتفاقا قرائن خلاف این را حکایت میکنه، به جهت اینکه در فلا یقرب المسجد الحرام این اصلا نفس حضور اینها در مسجد الحرام مورد مذمت است، نه به لحاظ نجاست ذاتیه. اگر نجاست اینها نجاست ذاتیه باشه، خب ورود نجاست ذاتی مسجد الحرام اشکال نداره در صورت عدم تسری و عدم از میشود حضورتون که سرایت این نجاست. این معنا نجاست نجاست باطنیه است که نجاست باطنیه به هیچ وجه قابل دفع نیست و قابل رفع نیست، از میشود که یعنی قرائن برخلاف این رو از میشود که نظر ایشون در این نظر میدن. و عرض کنم حضورتون که مطلب دیگریه که ایشون به عنوان افرادی که به عنوان دلیل بر طهارت ذکر میکنن که آیه از میشود که معاکله طعامکم حلن لکم و طعامکم حلن لهن، نه این رو ایشون میفرمایند که این از میشود که منظور از طعام منظور همون گندم است، گندم یابس، از میشود که البر یابس این منظور تعامه، چطور این که در بعضی از روایات مانند روایات کفاره، کفاره روزه، یا مانند فرض کنید که فطریه، در اینجا تعبیر به بر در این ماه حدسی در اینجا از نظر فنی قابل قبول نیست.